ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 20 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 9 فوریه سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همکاری همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 57 در بیانیه‌ای تأکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه که جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه نیز امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود که کلید موشکی دست دولت نیست. تأکید سپاه بر ادامه توسعه قدرت موشکی در حالی است که اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در بیانیه موسوم به جمع‌بندی درباره ایران با ابراز نگرانی شدید از برنامه موشک‌های بالستیک ایران خواستار توقف آن شد و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی بارها کمک‌های جمهوری اسلامی را به گروه‌هایی که تروریستی اعلام شدند محکوم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صدر هیئتی راهی لبنان خواهد شد. به گزارش ایرنا آقای ظریف در این سفر از جمله با میشل اون رئیس جمهوری لبنان، سعد حریری نخست وزیر دولت جدید، جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان و همچنین مقامات حزب الله لبنان دیدار خواهد کرد. در آستانه سفر ظریف به بیروت، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه هفته گذشته از دولت لبنان خواسته بود با دریافت تجهیزات دفاع هوایی از ایران برای مقابله با اسرائیل موافقت کند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 19 بهمن دیروز از احزاب لبنانی خواست از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی دوری کنند. یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بروز نارامی در زندان زنان قرچک، کانال تلگرامی مجذوبان نور می‌گوید تعدادی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی به بیمارستان منتقل شدند. هنوز هیچ مقام رسمی قضایی درباره دلیل این اتفاق و شرایط فعلی زندان صحبتی نکرده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز شامگاه جمعه در توییتر خود اعلام کرد افراد مطلع به او گفتند که آرامش در زندان حکم فرماست. محمود صادقی درباره علت بروز نارامی‌ها نوشته است که تعدادی از زنان بند مواد مخدر بر این گمان بودند که شامل عفو عمومی می‌شوند و وقتی نام خود را جز عفو شدگان ندیدند دست به اعتراض زدند. خانواده برخی از این زندانیان در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شدند که اطلاعی از بستگانشان ندارند و اوضاع زندان قرچک عادی نیست. کانال تلگرامی مجذوبان نور روز گذشته از پرتاب گاز اشک‌آور به داخل زندان و بروز آتش سوزی در پی درگیری‌های پس از آن خبر داده بود. همچنین اعتراض به وضعیت بهداری این زندان و عدم رسیدگی به شرایط یکی از زندانیان از جمله موارد دیگری است که به عنوان دلیل بروز نارامی‌ها در این وبسایت ذکر شده است. و بالاخره آن که حمید حسینی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق میگوید روند صادرات ایران به عراق در دی ماه وضعیت مناسبی نداشته و پیمان سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن از جمله دلایل این افت بوده. به گفته حمید حسینی صادرات ایران به عراق در دی ماه 510 میلیون دلار بوده است. ایران در سرتاسر سال گذشته میلادی سعی کرد تا صادرات خود به کشور عراق را افزایش دهد. دبیر اتاق مشترک ایران و عراق میگوید در این سال ایران توانست در حوزه صادرات به عراق از ترکیه پیشی بگیرد.
مشروع خبرها رو میشنیدیم از همکارم الهی روان شد. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. موسیقی نگاهی داریم به بیانیه سپاه پاسداران که بار دیگر بر توسعه توان موشکی ایران تاکید کرده است.
کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست آقای خامنه‌ایه، چون ما یه نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی هست. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده.
سفر فردای وزیر امور خارجه ایران به لبنان را بررسی می‌کنیم. هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا را دنبال می‌کنیم در مورد سازوکار تجارت این اتحادیه با ایران.
از روز اول هم این گفته شد زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش، که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد.
نگاهی داریم به بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57. خبرهای مربوط به ناآرامی‌ها در بند زنان زندان قرچک رو هم پی می‌گیریم.
اینا به جای اینکه اقدام بکنن به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که انتقادها از برنامه موشکی ایران ادامه دارد، سپاه پاسداران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بر توسعه توان موشکی ایران تاکید کرد. سپاه پاسداران در روزهای گذشته هم موشک‌های دوربرد را با نام‌های دزفول و هویزه به نمایش گذاشت که انتقاد آمریکا و اسرائیل را به دنبال داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که انتقاد کشورهای غربی از ادامه برنامه موشکی ایران همچنان ادامه دارد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 بار دیگر تأکید کرد که توسعه برنامه موشکی ایران ادامه می‌یابد. سپاه پاسداران در این بیانیه راهبرد خود در قبال برنامه موشکی را راهبردی توقف ناپذیر برای ارتقای قدرت دفاعی ایران توصیف کرد. سپاه پاسداران روز پنجشنبه هم یک موشک بالستیک زمین به زمین به نام دزفول با برد 1000 کیلومتر را به نمایش گذاشته بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا میگوید الگوی برنامه نظامی ایران تغییر کرده است.
مناسبت 40مین سال انقلاب یکی از بهانه هاست که جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت قدرت به نمایش بگذاره، ولی گذشته از این مناسبت جمهوری اسلامی روش ها و الگوی نظامی خودش رو به نظر میرسه در طول یک سال گذشته تغییر داده و این الگو به جای دفاع نامتقارن در داخل متوجه یک برنامه و الگوی تهاجمی شده. ما این الگوی تازه رو هم در شعارهایی که رهبران سپاه به زبون میارن هم در اقدامات اونها مشاهده میکنیم. من جمله در طول دو سه روز گذشته غیر از موشک دزفول موشک دیگری به اسم هویزه رو به نمایش گذاشتن که اینها محصول ساخت یک روز و دو روز نیست و صحبت از افزایش دقت این موشک‌ها و همینطور ظرفیت کاری اونها میکنن. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی دست به یک الگوی تهاجمی زده که موشک در مرکز این الگو قرار داره.
خبرگزاری اسوسییتد پرس دو روز پیش گفته بود تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره‌ای به فضا بفرستد، هرچند این پرتاب ظاهراً موفقیت‌آمیز نبوده است. بر اساس این گزارش، پرتاب این ماهواره از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان انجام شد که ناموفق بود. مقام‌های ایران به این گزارش واکنشی نشان ندادند. با این حال، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و مغایر با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. با وجود این اظهار نظر، اما رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس رهبر جمهوری اسلامی را تصمیم گیرنده اصلی در زمینه برنامه موشکی ایران می‌داند.
کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست آقای خامنه‌ایه، چون ما یه نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی هست. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا می‌کرد و روش هم علیه اسرائیل شعار می‌نوشت و عملاً می‌خواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره و البته این سیاست آقای خامنه‌ای در برجام هم بود.
حدود یک ماه پیش هم محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پرتاب ناموفق یک ماهواره با نام پیام خبر داده بود که این واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله واکنش نخست وزیر اسرائیل که ایران را به دروغگویی درباره برنامه موشکیش متهم کرد. بنیامین نتانیاهو گفته بود که هدف ایران از پروژه‌های ماهواره‌ای جدید چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای، در حالی که مقام‌های ایران می‌گویند این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند. مقام‌های جمهوری اسلامی از یک سو بر ادامه برنامه موشکی ایران تأکید دارند و از سوی دیگر خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‌تر اینستکس هستند، سازوکار مالی پیشنهادی کشورهای اروپایی به منظور انجام معامله با ایران، در شرایطی که اروپا هم نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کند. مهران براتی کارشناس مسائل سیاسی در آلمان میگوید اقدامات ایران در رابطه با برنامه موشکیش واکنش به ترسی است که از احتمال حمله نظامی دارد.
این گونه صحبت و حرکات از طرف سپاه و مراکز نظامی و ایدئولوژیک حکومت میاد. گمان من اینه که حکومت حدس میزنه الان در رابطه با کنفرانس ورشو که به زودی برگزار خواهد شد، آمریکا و اسرائیل خیال دارن که یک نوع آماده سازی جو بین المللی و سیاسی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی رو داشته باشن. جمهوری اسلامی مثل این که واقعا از این مسئله وحشت داره، میخوان هشدار باش به اسرائیل بدن که اگر به فکر حمله به ما هستیم، ما هم خودمون رو الان آماده کردیم برای حمله متقابل و تمامی این کردار و رفتارشون در این رابطه است.
آمریکا که اردیبهشت ماه از برجام خارج شد، بارها انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران را نشانه سرپیچی تهران از قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته، اما مقام‌های ایران می‌گویند این آزمایش‌ها قطعنامه 2231 را نقض نمی‌کند و در مقابل آمریکا را متهم می‌کنند که با خروج از برجام این قطعنامه را نقض کرده است.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما وزیر خارجه ایران در حالی قرار است روز یک شنبه به لبنان سفر کند که شورای امنیت درباره دخالت در کشورهای همسایه لبنان به این کشور هشدار داده است. هشداری که به نظر می‌رسد متوجه حزب الله لبنان باشد تا دولت سعد حریری. از سوی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز اخیراً درباره یک جنگ احتمالی علیه ایران گفت که تهران در چنین جنگی تنها نخواهد بود. مهرداد قاسم فر گزارش.
وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در رأس هیئتی روز یک شنبه تهران را به مقصد بیروت ترک خواهد کرد. هدف از این سفر که همزمان با تشکیل دولت جدید در لبنان صورت می‌گیرد، تقویت روابط با این کشور اعلام شده. دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری و پس از 9 ماه مناقشه در میان جریان‌های سیاسی این کشور تشکیل شده است. میشل آون رئیس جمهوری لبنان پس از اینکه توافق نمایندگان پارلمان این کشور را نیز جلب کرد، برای دومین دوره متوالی به سعد حریری مأموریت داد که به عنوان نخست وزیر دولت تازه را تشکیل دهد. محمد جواد ظریف که پس از 2 سال به این کشور سفر می‌کند، قرار است با میشل آون، سعد حریری، نبیه بری رئیس مجلس، وزیر امور خارجه لبنان و نیز مقامات حزب الله دیدار کند. به نظر می رسد که این سفر برای هر دو طرف به دلایل دیگری نیز از حساسیتی بیش از یک سفر عادی دیپلماتیک برخوردار باشد. دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله همین چهارشنبه پیش 17 بهمن ماه بود که خواهان دریافت موافقت دولت لبنان با درخواست حزب الله از ایران برای دریافت تجهیزات دفاع هوایی با هدف مقابله با اسرائیل شد. دبیر کل حزب الله که در جشن 40 بهار به مناسبت 40 سال شدن انقلاب سال 57 و جمهوری اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس برای مقامات ارشد لبنان، سفیران کشورهای خارجی و حامیانش سخنرانی می‌کرد، تلویحاً اشاره کرد که طرح تجهیز ارتش لبنان به سامانه‌های دفاعی ایرانی پیشنهاد ایران است. او در این حال در این سخنرانی پرسید که آیا دولت لبنان شهامت پذیرش پیشنهادهای ایران را دارد؟ چرا لبنان از همکاری با ایران می‌ترسد؟ مقامات لبنان علناً به این سخنان حسن نصرالله واکنشی نشان ندادند. اما وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه روز چهارشنبه خود با فاکس نیوز تأکید کرد که کشورش به گفته او خطرات مربوط به حزب الله را در نشست دو روزه هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان مطرح می‌کند. نشست ورشو به میزبانی آمریکا در لهستان در یک ماه گذشته تاکنون همواره موضوع خشم مقامات ایران بوده است. از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز جمعه 19 بهمن ماه از احزاب لبنانی خواست تا از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی به عنوان یک اولویت مهم دوری کنند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین خواستار اجرای قطعنامه‌های پیشین خود شده که در آنها بر خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح لبنان تاکید شده است، به طوری که جز دولت قانونی لبنان سلاح و قدرت در دست هیچ گروهی نباشد. به نظر می‌رسد این بخش از بیانیه نیز گروه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. همه اینها نشان می‌دهد که محمد جواد ظریف در سفر روز یکشنبه‌اش به لبنان حامل پیام‌ها و رایزنی‌های حساس و فراتر از یک سفر دیپلماتیک به مناسبت آغاز به کار دولت سعد حریری باشد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون را در میان گذاشتند.
آقای این رژیم موشک نشون میدن، افتتاح میکنن، شهرهای موشکی رو مثلا نشون میدن با شعارهایی که ما اسرائیل رو نابود میکنیم 25 سال آینده. آقا واقعا من به عنوان شهروند سوال دارم، تو این وضعیت بحرانی کشور، اقتصادی، وضعیت خارجی با همسایه‌ها، با دنیا، واقعا آقای سپاه پاسداران من سوال میکنم این چه نفعی برای مملکت داره؟ چه چیزی برای کشور به ارمغان میاره جز اینکه ما رو بیشتر در منجلاب فرو ببره؟ کشور تهاجمی، جنگ طلب و مردم دنیا از ما تنفر پیدا بکنن، چه چیز دیگه ای داره؟
تو این 40 سال این حکومت انقدر از اینا ما کتک خوردیم، باتون خوردیم، نمیدونم بازداشتگاه رفتیم، به ما دستبند زدن، چه سر دختر، چه سر مشروب، نمیدونم چه سر موزیک، سرت یه مدت سرت تیشرت آستین کوتاه، که یعنی من الان واقعا آمریکا جلوی اینا با قلدری وامیسته و اینا نمیتونن کاری انجام بدن، واقعا لذت میبرم.
من واقعا تعجب میکنم اون انقلابیان زمان شاه، کسایی که باعث شدن انقلاب به ثمر برسه، الان با وقاحت کامل میان تعریف میکنن که چجوری این انقلاب رو به ثمر رسوندن. شما واقعا به میلیون میلیون ایرانی جواب باید پس بدی و ازشون معذرت خواهی بکنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا نسبت به توسل کمپانی‌ها به آنچه مکانیسم سه کشور اروپایی برای تجارت با تهران عنوان شده هشدار داده است. گوردون ساندلند پنجشنبه در گفتگویی که روز جمعه در سایت بلومبرگ انتشار یافته تاکید کرده است هر کس که واقعاً از آن جهت تجارت هر چیز غیر از فعالیت بشر دوستانه استفاده کند توسط ایالات متحده تحریم می‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا میگوید که شرکت‌های متخلف را پیدا و تحریم خواهند کرد و اجازه تجارت با آمریکا به آنها نمی‌دهند. گوردون ساندلند در ادامه تأکید کرده است تهدید آمریکا چنین است که سازوکار مالی وجود خواهد داشت اما کسی از آن استفاده نخواهد کرد. وی همچنین ایجاد اینستکس را اقدامی از سوی کشورهای اروپایی برای نجات توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است. با توجه به محدودیت طرح اولیه سه کشور اروپایی به زمینه‌های خوراکی، دارویی و پزشکی برای داد و ستد با ایران که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا، هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا را از نظر تأکید دیگری بر مواضع تحریمی آمریکا در کانون این قاره حائز اهمیت می‌داند.
این گفته سفیر امریکا به خودی خود این وضع زیادی نداره. اون چیزی که این رو سنگین میکنه از نظر اثر، تکرار این در درون اروپا، در حقیقت در غرب اروپا، تکرار این پیام خزانه‌داری اروپا و وزارت خارجه، دفتر مشترک آقای پامپئو و آقای منوچین، و اون خب این رو اثر میذاره.
آلمان، فرانسه و بریتانیا اخیراً ثبت رسمی مکانیزم مخصوص مالی برای تجارت با تهران تحت عنوان اینستکس، مخفف وسیله حمایت از مبادلات تجاری، را اعلام کردند و آن را برخوردار از بالاترین استانداردهای بین المللی در زمینه ضد پولشویی، پیکار با تأمین مالی تروریسم و پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ملل متحد برشمرده افزودند. از ایران انتظار دارند به سرعت همه اصول برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند. لوایح چهارگانه‌ای که جمهوری اسلامی دو لایحه آن، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، را هنوز تصویب نکرده است. جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی انتظارات اروپا در مورد FATF و برنامه موشکی ایران را دو شرط تحقیرآمیز اروپا برای اجرای سازوکار مالی با تهران توصیف کرده است. با این اوصاف، آیا طرح مقدماتی سه کشور اروپایی یا همان اینستکس میتواند برای نیازهای تجاری تهران کارایی لازم را داشته باشد و اصولاً چه شد که وعده مکانیزم اروپایی با تأخیری نسبتاً طولانی در گام اول محدود به کالاهای امور بشردوستانه شد؟ مهرداد عمادی، تحلیلگر و مشاور امور مالی و اقتصادی در بریتانیا:
از روز اول هم این گفته شد، زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش، که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره، و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد و این تایید به دست نیامد و این کانال از اون کانالی که میتونست مقدار قابل توجهی نیازهای تجارت خارجی ایران رو هم در چارچوب فروش نفت، هم در چارچوب دریافت این پول و استفاده از اون برای خریدهای اروپایی خودش، تبدیل کرد به یک جویبار خیلی کوچیک در مورد ابزارهای پزشکی، این سه موردی که این در مرحله اول قرار تامین نیاز بکنه، و تولیدات دارویی و مواد غذایی، که خب اینها کمتر از 3.5% تجارت خارجی ایران با اروپا شامل اینها میشه. در این چارچوب اینکه فقط امریکا اینها رو تحریم میکرد نیست. شما در ایران مطلقاً، و این کلمه رو من فکر می‌کنم اولین بار استفاده می‌کنم، مطلقاً در ایران ما شفافیت داریم، و این میزان باز کردن خودتون برای یک پرونده حقوقی همونقدر بالاست که شما مثلا برید الان با یک سیستم بسیار تاریک نظامی امنیتی در یک کشوری کار کنید که تمام اقتصاد دست اوناست، تمام تجارت دست اوناست، و تمام مناقصه ها رو به صورت غیر قانونی یا فراقانونی بدون رقابت به دست میارن. خب با این اقتصاد کار کردن شما رو پیوند میزنه به تمام اون کارهای غیر قانونی، و به این خاطر که الان یک، ما کانال پرداخت ویژه را از دست دادیم، و دو، تامین حمایت برای تجارت از سرمایه‌گذاری این به یک کانال بسیار کوچک تبدیل شده که واقعا در سطح کلان اقتصاد کاربردش برای ایران بسیار کوچک خواهد بود.
سه کشور اروپایی هدف بلند مدت اینستکس را امکان بکارگیری کارگزاران اقتصادی کشورهای دیگر از آن برای مناسبات بازرگانی با ایران دانستند. آمریکا اردیبهشت ماه از معامله هسته‌ای به علت عملکرد جمهوری اسلامی در آنچه نقض روح توافقنامه دانست بیرون آمد و در امرداد و آبان ماه تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. رضا پهلوی، ولیعهد سابق، به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با انتشار بیانیه‌ای از انزوای سیاسی و اقتصادی ایران شدیداً انتقاد کرد. وی در این بیانیه انحطاط اندیشه و سیاست در ایران امروز را نتیجه انتخاب 57 خوانده و تاکید کرده است که اکثریت مردم ایران در سال 97 کمترین نقشی در آن انتخاب نداشتند. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
در آستانه 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، رضا پهلوی، ولیعهد سابق، در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با تأکید بر لزوم بازسازی همه‌جانبه ایران، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه که هجری بهمن ماه با عنوان از حصر ایران 40 سال گذشت منتشر شد، حکومت اسلامی و ولایت فقیه را براندازی ایران معنی می کند. او در بیانیه خود بیشتر نسل جوان ایران را مخاطب قرار داده و بر انتخابی نو و بازسازی کشور تاکید کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این بیانیه راه برون رفت از بحران ایران را شکل دادن به نیروی مبتنی بر گفتمان ایرانی عنوان کرده. او در ادامه انتخاب خود را بر کناری نظام دینی حاکم در ایران برشمرده است. به گفته رضا پهلوی پس از برکناری حکومت جمهوری اسلامی در ایران نوبت به بازسازی همه جانبه ایران و از جمله هویت ملی می رسد. رضا پهلوی در ادامه با اشاره به اعتراضات دیماه 96 در ایران نقش مدیریتی که عهده‌دار انتقال شرایط کنونی به یک دولت ملی باشد را از هر زمان دیگری برجسته تر و پر اهمیت تر خوانده است. در پی اعتراض در شمار زیادی از شهرهای ایران در دی ماه سال 96 که موضوعاتی اقتصادی و معیشتی داشت اما با شعارهای سیاسی ادامه یافت، بیش از 20 کشته بر جای ماند و صدها تن بازداشت شدند. از همان زمان تجمعات اعتراضی با موضوعات مختلفی در سراسر ایران برگزار شد و شعارهایی در پشتیبانی از خاندان پهلوی سر داده شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
همونطور که در خبرها شنیده اید، از شامگاه پنجشنبه تا بعد از ظهر روز جمعه بند زنان زندان قرچک ورامین شاهد خشونت شدید ماموران علیه زندانیان بوده است. درگیری هایی که خبرهای زد و نقیزی هم از دلایل رخ دادنش منتشر شده. مهرداد قاسم فر گزارش میدهد.
گفته میشود ماجرا از پنجشنبه شب آغاز شد. از بند یک زندان زنان قرچک که به بند موادی ها مشهور است و زندانیان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد آنجا نگهداری می شوند. اواخر شب حال یک زندانی زن به هم می خورد و نیازمند مراقبت های فوری پزشکی می شود. همبندی هایش تقاضای انتقال او به درمانگاه زندان می کنند اما با بی‌اعتنایی افسر نگهبان مواجه می شوند. زنان زندانی شروع می کنند به کوبیدن به درهای بند اما باز هم به آنها اعتنایی نمی شود. همین رفتار باعث پیوستن سایر زنان زندانی به گروه معترضان می شود و به تدریج زندانیان بند دو هم به این معترضان می پیوندند. علیرضا روشن، روزنامه‌نگار و زندانیان پیشین دراویش در ایران، ساکن ترکیه، درباره ادامه این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
اینا به جای اینکه اقدام بکنن به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن. آتیش سوزی میشه. بند رو میان به گاز و برقش رو قطع میکنن، ماشین آبپاش میارن، آب میپاشن که بند خام زندان رو در واقع آتش رو خاموش کنن. این تا صبح اینا رو تو اون سرما زنا رو نگهداری میکنن. صبح که زندانیای دیگه زندانیای زن درویش زنگ میزنن خبر از این درگیری میدن. صبح علاطولو که میگن زنا رو گرفتن زدن، زنای زندانی بندی 1 و 2 رو. وضعشون اصلا خوب نیست و اینا رو در واقع مأمورهای مرد هم فقط اینا رو کتک میزدن. آثار ضرب و جرح رو دیدن و بعدش اتفاق ادامه پیدا میکنه که باز دود آتش از بیرون زندان هم مشخص بوده که از این بوده. بعد از این اتفاق مسئولای زندان میان نیمکت‌ها، وسایل ورزشی و هر چیزی که ممکن بوده که این زندانیا رو مجهز به سلاح بکنه، سلاح سرد به اصطلاح خودشون، میان جمع میکنن.
از قول خانواده های زندانیان بند زنان قرچک گفته میشود که در طول روز جمعه زندانیان زنی که هیچ پناهی نداشتند به شدت کتک خورده و مضروب شدند. تعدادی از این زنان در پی این ضرب و شتم و وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. با این حال روایت های دیگری هم از دلایل این اعتراض منتشر شده، از جمله محمود صادقی نماینده تهران که در توییتی نوشت: پس از تماسایی که گرفته معلوم شده که علت این اعتراض ها زندانیانی بودند که نامشان در لیست عفو به مناسبت 22 بهمن نیامده است. اما حرفای این نماینده را منابع دیگر رد می کنند. علیرضا روشن.
من سوالم از آقای نماینده مجلس اینه که کجا عفو رو نیمه شب اعلام میکنن؟ چرا یه زندانی؟ چرا آقای نماینده مجلس در نظر نمیگیره که این زنا بارها به مسئله بهداشت و درمان در زندان قرچک اعتراض داشتن و توجهی نشده؟ زندانی به خاطر بی‌توجهی مسئولای زندان قرچک و نبود اقلام دارویی و امکانات پزشکی مرده.
در حال حاضر از سوی مسئولان زندان یا قوه قضاییه به طور رسمی درباره خشونت‌های رخ داده از سوی مأموران علیه زنان زندانی در بندهای 1 و 2 قرچک هیچ خبر رسمی منتشر نشده است. از شمار زندانیان ضرب و جرح شده هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست و همچنان همه راه‌های ارتباطی این زندانیان با بیرون از زندان مسدود نگاه داشته شده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در اجاره ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.